آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایکی شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیمی شما خواهند کرد و سپس غریبی خراسان را میشنوید و تکراری مشاهی را با مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در نشست تشریفاتی به مناسبت روز کارکنان نهادهای امنیت ملی درآمد 103 میلیون دلاری تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از ابتدای سال گذشته تا کنون و افزایش 27 درصدی تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و در بخش سیاسی در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها به آگاهتون میرسد. رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست تشریفاتی که به مناسبت روز کارکنان نهادهای امنیت ملی این کشور اختصاص داشت شرکت و سخنرانی کرد. امام علی رحمان در ابتدا فرارسیدن روز کارکنان کمیته امنیت ملی کشور را به آنها تبریک گفت و برای آنان در انجام وظیفه های مهم و مسئولانه خود در حفظ و تحکیم پایه های ساختار قانون اساسی و تمامیت سرزمینی، صلح و ثبات و امنیت و آرامش دولت و ملت تاجیکستان آرزوی موفقیت کرد و تاکید کرد که آغاز فعالیت نهادهای امنیت ملی تاجیکستان با عنوان ساختار انتصابی ویژه مجری سیاست‌های دولتی در زمینه امنیت ملی و حفاظت از مرزهای دولتی همزمان با دوران بسیار حساس و دشوار دهه 90 قرن گذشته است و فعالیت نهادهای امنیت ملی در کنار دیگر نهادهای انتظامی و ساختارهای نظامی در شرایط بسیار سخت و پیچیده اجتماعی و سیاسی و مشکلات مالی و اقتصادی احیا و تقویت شد. نسخه عربی کتاب روایت داستانی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عنوان السفینة الرأسیه در لبنان منتشر شد. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
جمعی از جنس احیای ایام فاطمیه، از ذکر روزه تا همنشینی با یک کتاب.
روزگار غریبی است دخترم، دنیا از آن غریبتر. این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خیش تاب نمی آورد؟
کشتی پهلو گرفته اثر سید مهدی شجاعی است که با زبانی داستانی و نثری شیوا راوی زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
شاید این کتاب تلاشی بود برای رهایی ذهن و قلب ما از زندان زبان.
این کتاب چندی قبل به زبان عربی ترجمه و حالا هم منتشر شده است.
واقعا این کتاب از تکنیک های ادبیاتی بسیار بالاست استفاده کرده و به عنوان السفینه الراسیه همینطور ترجمه شده در انتشارات المعارف الحکمیه در این هفته منتشر شده.
حضرت زهرا با زبان داستانی به روایت زندگی ایشان.
لبنانی ها این کتاب ها را مسیری جذاب برای اندیشیدن در سیره فاطمی می دانند.
الى جانب العزاء باستشهاد سید زهرا.
کنار مراسم های عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها می توانیم دقایقی را برای معرفی و خواندن بخش هایی از کتاب های اینچنینی اختصاص دهیم.
لازم نعرف من هی سید فاطمه.
لازم است بشناسیم حضرت فاطمه سلام الله علیها کیست. مجلس عزاداری، روزه‌خوانی، خطبه های علما و معرفی کتاب و خواندن آن مکمل های جذاب و پر اهمیت در این مسیر هدایت بخش هستند.
زبانی است مانند آب.
معرفی کتاب‌های نویسندگان کشورمان در لبنان اینجا را به محل رونق زبان و ادبیات فارسی در قاب کتاب و مانند نامش یار فارسی تبدیل کرده است.
کار این جمع کوچیک ایجاد انگیزه است و یا شاید یک فصل جدید برای معرفی کتاب در مراسم‌های مذهبی و عزاداری هاست. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تاجیکستان از محل صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از 103 میلیون دلار از ابتدای سال تا کنون درآمد کسب کرده که 10% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. به گزارش صدای خراسان، به نقل از اداره آمار ریاست جمهوری تاجیکستان، در 11 ماه گذشته بیش از 103 میلیون دلار از تاجیکستان به کشورهای همسایه برق صادر شده است. بر اساس این گزارش، اساسی ترین کشورهای وارد کننده برق تاجیکستان در سال جاری افغانستان و ازبکستان بودند. تاجیکستان در پی آن است که ارسال برق تولیدی خود به کشورهای دیگر منطقه از جمله قرقیزستان و قزاقستان را نیز افزایش دهد. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب مقام در منابع و ذخیره های آب در منطقه و جهان است. بر اساس گزارش وزارت انرژیتیک و همچنین ذخیره های آبی تاجیکستان، این کشور 8 میلیون نفری با 143 هزار کیلومتر مربع مساحت 66% منابع‌های آبی آسیای مرکزی را در اختیار دارد و از این نظر در جهان دارای مقام ششم است. تقریبا 2/3 آمریکا که در برگیرنده حدود 240 میلیون نفر از جمعیت این کشور 330 میلیون نفری است، همچنان در محاصره برف و سرما بسر می برد که از نوع خود بی سابقه است.
سرمای شدید، طوفان و برف همچنان بخش‌های وسیعی از آمریکا را در بر گرفته است. ارتفاع برف در برخی مناطق به 107 سانتی‌متر هم رسیده است. آمار چند ده نفری قربانیان سرما و یخبندان در آمریکا دائم در حال افزایش است و همچنان از جاده‌ها، خیابان‌ها، داخل خودروها و حتی داخل برخی خانه‌ها اجساد یخ‌زده پیدا می‌شود. در بسیاری از شهرها هم قانون منع تردد وضع شده است.
آنچه از مردم می‌خواهیم درک کنند این است که شرایط عادی نیست. جاده‌ها و خیابان‌ها مسدود است و ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند. لطفاً در خانه‌های خود بمانید. Stay home.
شهر بوفالو در شمال غربی ایالت نیویورک از مناطقی است که تلفات زیادی داشته و همچنان در محاصره کامل برف و یخبندان است.
طوفان و سرما بوفالو را ویران کرد. داریم تلاش می‌کنیم که شهر را از یخ و برف پاکسازی کنیم، اما کار آسونی نیست. هنوز نتونستیم به خانه‌های دورافتاده که به کمک نیاز دارند دسترسی پیدا کنیم.
در شرایط اضطراری طوفان و برف، برخی از شهروندان بوفالو به غارت و دزدی از فروشگاه‌ها رو بردند.
در حالی که بعضی از مردم جانشان را از دست می‌دهند، برخی از مردم به غارت و دزدی مشغولند. اینها افراد پستی هستند. واقعا از آنچه می‌بینم بسیار متاسفم.
شدت سرما در برخی از شهرهای آمریکا حتی تا 43 درجه سانتیگراد زیر صفر هم رفته است. شرکت‌های برق ایالتی دائم از مردم می‌خواهند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. ارزش مبادلات تجاری بین تاجیکستان و ازبکستان از نیم میلیارد دلار گذشت. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، ارزش مبادلات تجاری دو جانبه بین تاجیکستان و ازبکستان در 11 ماه سال 2022 حدود 503 میلیون دلار بوده که این رقم 26.7% بیشتر از مدت همانند سال 2021 است. تاجیکستان بیشتر مواد خام، آلومینی اولیه، برق، الیاف پنبه یا پخته، سنگ معدن، سیمان، چرم خام، انگشت سنگ، ابریشم خام و همچنین منسوجات مختلف و فرش صادر میکند. همچنین محصولات نساجی آماده، گاز طبیعی، نیروهای مینرالی، پلاستیک، کفش، کفل، فلزات رنگین، تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی از ازبکستان وارد میشود. مبادلات کالا بین تاجیکستان و ازبکستان پس از به قدرت رسیدن شوکت میرزایف در ازبکستان از 70 میلیون دلار در سال 2016 به بیش از 500 میلیون دلار در سال 2022 رسیده است. سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندس در مرکز فرهنگی ورزشی شهر ویسوکوی این کشور برگزار شد. بگزارش در این زمینه توجه فرمایید.
سومین یادواره قهرمانان بوسنی و هرزگوین و شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی و همرزمش ابو مهدی المهندس، بزرگ مردانی که جانانه برای ماندگاری حق سلاح دفاع در دست گرفتن، در مرکز فرهنگی ورزشی شهر ویسوکو برگزار شد. این مراسم به همت سازمان‌های مردم نهاد و خانواده‌های شهدا و جانبازان شهرهای مختلف بوسنی و هرزگوین و بنیاد زمان سارایوو اجرا گردید. محمد حسین انصاری، رایزن فرهنگی کشورمان، ضمن تشکر از برگزار کنندگان مراسم گفت:
در نقطه اوج این ارتباط و محبت بین دو ملت، در سخت‌ترین بزنگاه تاریخی، قهرمانان ما برای حفظ آزادی و استقلال خواهران و برادران خود حتی از جان خود گذشتند و به درجه شهادت رسیدند. این اوج برادری دو ملت دوست هست که این قهرمانان واسطه اون هستند.
شرکت کنندگان در این مراسم به حفظ وحدت بین مسلمانان در مبارزه با قدرت‌های بزرگ تأکید کردند.
خیلی مهم است که بگوییم جنگ ما هنوز ادامه دارد. قدرت هایی که میخواستند مسلمانان بوسنی و هرزگوین وجود نداشته باشند، همکنون هم با ترور بزرگان ایران هنوز بر ضد اسلام فعالیت میکنند. ما باید برای رسیدن به هدف های مقدسمان متحد باشیم.
خیلی خوشحالم که یکی از شرکت کنندگان یادمان شهدا و قهرمانان مقاومت بوسنی و ایران هستم. خیلی خوشحالم که جوانان هم حضور دارند و اجازه نمی دهند یاد شهدا فراموش شود.
شهدا و قهرمانان ملی برای همیشه جاودان بوده و چراغ راه ما برای آینده خواهند بود. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در ادامه شنونده اخبار ورزشی باشید. داوران تاجیک برای دریافت مجوز کمک داوری ویدیویی BAR از طرف فیفا در دوره‌های آموزشی شرکت کردند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا یا فیفا اولین دوره آموزش مقدماتی داوران تاجیکستانی را برگزار کرد که هدف از برگزاری آن آشنایی این داوران با شرایط مقدماتی کار با سیستم VAR است که و مدت 5 روز فرهاد عبداللایف مدرس فیفا از ازبکستان مجموعی از دوره‌های آموزش برخط یا آنلاین را برای داوران تاجیکستانی در مورد ساختار اولیه این سیستم و اصول استفاده از VAR در مسابقات برگزار کرد. از سال آینده سیستم داوری ویدیویی VRR در مسابقات لیگ برتر قهرمانی تاجیکستان راه اندازی می شود. و جودوکاران تاجیک برای تمرین به اتریش می روند. اسماعیل محمدزاده رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان در سفر خود به اروپا چند قرارداد در این زمینه امضا کرد. تمرینات تیم ملی تاجیکستان در اروپا به کار گرفته می شود تا جودوکاران این کشور در مسابقات معتبر بین المللی نتیجه های خوب و امتیاز لازم را برای راهیابی به مسابقات بازی های المپی 2024 کسب کنند. همچنان متخصصان پزشکی ورزشی در روند آماده سازی ورزشکاران تیم منتخب تاجیکستان مشارکت می کنند. معاملات تجاری بین تاجیکستان و هندوستان با روپیه انجام خواهد گرفت. با گزارش صدای خراسان، بنا به اطلاع اداره آمار تاجیکستان، ارزش تبادلات تجاری دو کشور در 11 ماه سال جاری 103 میلیون دلار بود که این میزان حدود 2% در حجم عمومی معادلات تجاری خارجی تاجیکستان بوده است. سهم واردات و محصولات از هندوستان در حجم عمومی معادلات سال تاجیکستان 99.9% می باشد. رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان و هندوستان در سال 1992 آغاز و هندوستان در سال یاد شده در دوشنبه در تاجیکستان و تاجیکستان در سال 2003 در دهلی نفت سفارتخانه های خود را افتتاح کردند. هندوستان و تاجیکستان چند سال پیش در مورد ایجاد پایگاه نظامی در منطقه فرخار تاجیکستان مذاکراتی را آغاز کردند و مسائل مورد بحث را مورد بررسی قرار دادند و توافقنامه را نیز به امضا رسانیدند. کمک 70 میلیون دلاری هندوستان به بازسازی فرودگاه نظامی مفصوم به عینی در 20 کیلومتری جنوب غرب دوشنبه و همچنین مشارکت در ساخت و تجهیز چند بیمارستان نظامی و آموزشی از اقداماتی بوده است که دهلی نو برای زمینه‌چینی در جهت گسترش مناسبات و واگذاری پایگاه به نظامیان هندوستان در خاک تاجیکستان انجام داد، ولی این طرح بعداً متوقف شد. به دنبال افزایش حملات تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور تدبیرهای ویژه‌ای در اسلام آباد به اجرا گذاشته است. گزارش این موضوع را از همکارم می‌شنوید.
تشدید تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان. به دنبال افزایش حملات تروریستی در پاکستان، پلیس این کشور تدابیر ویژه‌ای در اسلام آباد به اجرا گذاشته است.
تدابیر امنیتی در پایتخت پس از حمله تروریستی اخیر افزایش پیدا کرده و ما هم باید از حضور در اماکن شلوغ پرهیز کنیم.
با خروج گروه ممنوعه تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام آباد، حملات تروریستی در این کشور افزایش پیدا کرده، به طوری که در کمتر از یک ماه گذشته دست کم 100 نفر در این حملات کشته و زخمی شدند.
تحریک طالبان پاکستان که مسئولیت حملات تروریستی اخیر را بر عهده گرفته است، می تواند زنگ خطری برای مخدوش شدن وضع امنیتی در کشور باشد.
با توجه به گسترش دامنه این حملات به پایتخت پاکستان، پلیس اسلام آباد نیز علاوه بر ایجاد پست‌های بازرسی در 25 منطقه پایتخت، اقدام به افزایش دوربین‌ها در بزرگراه‌ها برای کنترل رفت و آمدها کرده است.
ما تعداد دوربین ها را برای کنترل رفت آمد و نظارت بر خودروها به 2600 دوربین افزایش دادیم.
این در حالی است که پلیس ضمن موظف کردن شهروندان در خصوص همراه داشتن مدارک شناسایی اعلام کرده، با خودروهای بدون پلاک و مخدوش نیز برخورد می کند.
پلاک های مخدوش و شیشه های دودی از مواردی هستند که پلیس در ایست بازرسی ها با آن برخورد می کند.
برخی از سفارتخانه ها نیز در چند روز گذشته هشدار امنیتی برای اتباع مقیم خود صادر و اعلام کردند از ترددهای غیر ضروری در پایتخت پاکستان خودداری کنند. تدابیر امنیتی در پایتخت پاکستان در حالی تشدید شده که در جمعه گذشته بر اثر انفجار انتحاری در اسلام آباد 7 نفر کشته و زخمی شدند. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهوری ایران به مدیران دستگاه‌های دولتی تاکید کرد در کنار ارائه گزارش های امید بخش درباره آن دسته از اقداماتی که به دلیل های مختلف به سرانجام نرسیده نیز به مردم گزارش دهند. آقای رئیسی ارائه گزارش عملکردها و موفقیت های به دست آمده را موجب افزایش امید و اعتماد عمومی عنوان کرد و از همه مسئولان به ویژه مدیران دستگاه های دولتی خواست در کنار ارائه گزارش های امید بخش درباره کارهایی که به سوابق مختلف به سرانجام نرسیده است نیز به مردم گزارش دهند. رئیس جمهوری ایران با اشاره به ضرورت تهیه پیوست رسانه‌ای برای طرح‌ها و کارهای دولت، مسئولان اطلاع رسانی بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی و نیز سخنگویان دولت را وظیفه دار کرد به طور دائمی برای بهبود اطلاع رسانی از عملکرد دولت برنامه‌ریزی کنند. همچنین در این نشست اعضای هیئت وزیران به حسین مهراب با عنوان استاندار نو خوزستان رأی اعتماد دادند. آقای رئیسی ضمن قدردانی از تلاش های استاندار سابق خوزستان و با تاکید بر ضرورت بهره گیری از همه ظرفیت های موجود برای رفع مشکلات این استان اظهار داشت، خوزستان از ظرفیت های بزرگ نیروی انسانی، جوانان مستعد و مردم متدین و وفادار به انقلاب برخوردار است و می طلبد با روحیه بسیجی و جهادی شبانروزی همه امکانات را برای رفع مشکلات و توسعه استان به خدمت گرفت، زیرا ایران مدیون خوزستان است. شرکت‌های گردشگری تاجیکستان و ازبکستان 21 قرارداد همکاری را در چارچوب همایش گردشگری و تجارت که روز 27 دکبر در شهر دوشنبه برگزار شد امضا کردند. این همایش با حمایت دولت تاجیکستان و ابتکار کمیته توسعه گردشگری برگزار شد. در این همایش مسئولان کمیته توسعه گردشگری، نمایندگان وزارتخانه‌ها و اداره‌ها، انجمن‌ها و شرکت‌های گردشگری داخلی، مهمانخانه‌ها، استراحتگاه‌ها و مرکزهای درمانی و نمایندگان وزارت گردشگری و میراث فرهنگی و شرکت‌های مسافرتی شرکت کردند. در این همایش طرف‌ها اطلاعات در مورد ظرفیت‌های گردشگری هر دو کشور ارائه دادند. نهادهای بین‌المللی از فرار ادامه‌دار و مرگ تدریجی مسلمانان آواره در روهینگیا خبر دادند. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
ده‌ها زن و مرد و کودک بیگناه، گرسنه و تشنه، بی‌رمق و کوفته از سفری طولانی و طاقت فرسا.
حال عمومی 32 کودک بسیار وخیمه. 70 زن و 83 مرد هم تحت مراقبت و درمانند.
شناوری که بعد از هفته‌ها سرگردانی بالاخره سر از سواحل اندونزی درآورد.
7 روز بعد از ترک بنگلادش موتور شناور از کار افتاد. در 2 هفته همه ذخیره آب آشامیدنی و آذوقه‌مون تموم شد. مجبور شدیم از آب دریا بخوریم و خیلی از بچه‌ها و سالمندان به علت تشنگی و گرسنگی شدید جان باختند.
این 4th شناور حامل آوارگان مسلمان روهینگیاییه که بعد از 2 بار پناهندگی، گریختن از قتل عام دولت میانمار و فرار از زندگی اسفبار اردوگاه‌های پر ازدحام بنگلادش، حالا به اندونزی رسیده.
تحمل زندگی سخت و دشوار در اردوگاه‌های شلوغ و غیر بهداشتی بنگلادش، آن هم بدون آب آشامیدنی سالم همراه با بیماری و گرسنگی، واقعاً امکان‌پذیر نیست.
پهنه وسیع آب‌هایی که هر صبح و شام شاهد شناورهای چوبی مسلمانان بی‌پناه روهینگیاییه. فاجعه عبور از دریای آندامان، یکی از مرگبارترین گذرگاه‌های آبی جهان، و کوچ‌های اجباری بیچارگانی که فقط در سال جاری به بیش از 5 برابر افزایش یافته.
سرگردانی قایق‌های هزاران پناهجوی روهینگیایی و جان باختن صدها نفر در 5 سال گذشته نشان دهنده اوج درماندگی این اقلیت قومیه. ظرف 2 سال اخیر بیش از 2500 روهینگیایی فقط با ترک اردوگاه‌های بنگلادش خودشون رو به اندونزی رسوندند، اما متأسفانه این روند همچنان ادامه داره.
گرچه درمان و مراقبت از مهاجران روهینگیایی در اندونزی همچنان ادامه داره، اما آینده اونها نامعلومه. این در حالیه که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل حالا از قول برخی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشر برای حمایت و دستگیری از این آوارگان ستم دیده خبر داده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.
و آخرین خبر این است که روز فرهنگی تاجیکستان برای اولین بار در دانشگاه فدرال قفقاز شمالی در ستاوروپول روسیه برگزار شد. این برنامه فرهنگی شامل نمایش لباس‌های ملی، آداب و رسوم و غذاهای تاجیکی بود که مورد پسند شرکت کنندگان قرار گرفت. این معرکه فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد رابطه‌های دیپلماتیک بین روسیه و تاجیکستان اختصاص داشت و در محوطه این دانشگاه به طور باشکوه برگزار شد. شرکت کنندگان این کنفرانس اساساً نمایندگان ملیت‌های مختلف این کشور و جوامع آنها بودند. دانشجویان تاجیک دانشگاه فدرال قفقاز شمالی، نمایندگان مرکز فرهنگی تاجیکستان در ستاوروپول تحت عنوان دوستی و همچنین جوانان از شهرهای ستاوروپول و کراسنودار سعی کردند با تزیین سفره‌های مملو از مواد غذایی به شرکت کنندگان این مراسم فرهنگی خدمت کنند. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. و در پایان دوباره توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهایی که در ابتدا به آگاهیتان رسید. سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در نشست تشریفاتی به مناسبت روز کارکنان نیادهای امنیت ملی. درآمد 130 میلیون دلاری تاجیکستان از محل صادرات برق و کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تا کنون. و افزایش 27% تبادلات تجاری تاجیکستان و ازبکستان. تشکر و قدردانی داریم از شما بابت همراهتان با بخش اخبار و همچنین امیدوار هستیم که در برنامه آینده نیز همراه ما باشید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ما و شما پیروانه مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیه السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
Allahu Alaihi غریب خراسان.
سرآغاز هر نامه نام خداست، که بی نام او نامه یک سر خطاست. درود و سلام بر شما همراهان برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با یکی دیگر از برنامه های غریب خراسان در خدمت شما همراهان عزیز هستیم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. برنامه نیز همچون برنامه پیشین اختصاص دارد به سیره عملی امام رضا در خصوص خانه و خانواده. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. امام رضا علیه السلام در حدیثی به نقل از پدران خود فرمودند: زنان بنی اسرائیل از عفت و پاکی دست برداشتند و این مسئله هیچ سببی نداشت جز آن که شوهرانشان خود را نمی آراستند. سپس افزود: زن نیز از مرد همان انتظار را دارد که مرد از او دارد. از این احادیث و دیگر آموزه های اسلامی استفاده می شود که حقوق زن و مرد در خانواده باید دو سویه باشد و هر کدام با دیگری باید رابطه‌ای درست و انسانی داشته باشد. آراستگی و خودآرایی و پرهیز از ژولیدگی از جمله این حقوق است که اگر به درستی صورت پذیرد، طرفین را به زندگی زناشویی دلگرم می کند و آرامش لازم را به ارمغان خواهد آورد. اما امروز مردان و برخی زنان که به دلیل مشکلات اقتصادی در خارج از منزل کار می کنند، چنان غرق کار می شوند که وقتی به منزل باز می گردند، نه نشاط روحی دارند و نه احساسی باقی مانده است که بخواهند به همسر خود ابراز احساسات کنند. اینجاست که زندگی مشترک رو به خمودگی می رود و خانه برای زن و شوهر به زندانی مخوف تبدیل می شود که در صدد فرار از آن برمی آیند. این فرار گاه با ترک منزل و گاه با ترک زندگی مشترک حاصل می شود. امنیت روانی و اطمینان قلبی. وقتی آرایش و پیرایش برای یکدیگر صورت گیرد، علاوه بر ایجاد روابط پسندیده اخلاقی و روانی و ازدیاد عواطف قلبی، موجبات اطمینان زوجین نسبت به هم را پدید می آورد. اینجاست که نه زن به مردی غیر از شوی خیش نظر خواهد داشت و نه مردی نسبت به زن دیگر می اندیشد. و امنیتی که از این رفتار متقابل به دست می آید، همه ابعاد زندگی زن و مرد را تحت پوشش قرار می دهد و هر گونه بدبینی و بی‌اطمینانی در روابط خانوادگی را محو می کند. بدین گونه پایه‌های نظام خانواده بر اساس حسن روابط و سلامت روحی استوار خواهد شد و این همان است که قرآن می فرماید: هر کدام حافظ امنیت دیگری و مایه زینت و افتخار همسر می گردد. کلینی در فروع کافی حدیثی را بدین مضمون از امام رضا علیه السلام نقل می کند: هیچ فایده‌ای به کسی نمی رسد بهتر از اینکه برایش بانویی باشد که نگاه کردن به او و مصاحبت با او موجب شادمانی همسر باشد و در غیاب شوهر امانت دار و حافظ حریم خیش و خانواده و اموال شوهر است. از اونجا که مسئولیت امنیت روانی خانواده بر عهده زن است و کلیدهای عاطفه و رموز ایجاد روابط قلبی به دست اوست، اسلام از زن انتظاری متناسب با این جایگاه دارد و در واقع چون سعادت و شقاوت خانواده به بانوی خانه وابسته است، در روایات ائمه خدا بالاترین زینت و نهایت سعادت برای مرد برخورداری از همسری شایسته معرفی شده است.
به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربون غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو پرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح و شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن. کبوتر می شدم تو حریم عشق و گنبد طلات، یه نفس پر می زدم دور حرم تا بریزم هرچی دارم رو به پات، تا بریزم هرچی دارم رو به پات.
اما ابراز محبت و ایجاد مودت، اصل محبت را خداوند در قلب زن و شوهر قرار می‌دهد و بر آنان است که این نعمت باطنی و حالت قلبی را که موجب آرامش زندگی و صفا و پاکی است، به وسیله جانبداری از هم، گذشت و فداکاری، خوش اخلاقی، توقع در اندازه و ظرفیت لازم، حفظ شئون و شخصیت طرفین و اجتناب از بگو مگوهای بیهوده حفظ کنند و از عواملی که به محبت و عاطفه خلل وارد می کند بپرهیزند، زیرا تبدیل این عاطفه و شوق به کینه و نفرت و بغض در صورتی که ملاک شرعی و عقلی در کار نباشد، مبدل کردن نعمت به نقمت و بلاست و خود نوعی ناسپاسی به شمار می آید. البته به فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام، دلها را رغبت و نفرت و نشاط و سستی می باشد. هنگامی که دل میل و اقبال می کند، بینش و ادراک دارد و زمانی که بی میل است، افسرده و ناتوان می باشد. از این روی، هنگامی که درون با نشاط توأم می باشد، باید دلها را به کار گرفت و زمانی که حالت سستی و رغبت دارد، باید آنها را رها کرد تا توان آرامش خود را بازیابد. زن و شوهر در روابط عاطفی با یکدیگر با باید این بیانیه گوهربار امام رضا علیه السلام را در نظر گیرند که می‌فرمایند اگر مؤمنی خشمگین شود، عصبانیت وی را از طریق حق بیرون نمی‌برد و اگر شادمانی یابد، این خرسندی وی را دچار باطل نمی‌سازد و چون به اقتداری می‌رسد، بیشتر از آنچه حق دارد نمی‌گیرد. حضرت امام رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشران این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس میگوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی کرد و پیش از او تکه نمی داد. به خدمتگزاران دشنام نمی گفت، صدایش به خنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیر دستان خود کنار سفره غذا می نشست. دوستان و همراهان عزیز، از اینکه تا پایان با ما بودید بسیار خرسندیم. شما را تا برنامه دیگر به خدای مهربان می سپاریم. خدایا رو نگهدارتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، وقت بخیر. برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با قرن چهارده میلادی سخن خواهیم گفت. کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. سید علی همدانی عارف ایرانی به دلیل تأثیرش در گسترش اسلام در بخشهایی از شبه قاره هند از جمله کشمیر شهرت زیادی یافته است. وی از بزرگان طریقه کبرویه بوده و بعد از مرگش پیروانش را همدانیه می‌خواندند. برخی از پژوهشگران سفر وی و گروهی از پیروانش به کشمیر در سده 8 هجری قمری را از عوامل نشر تشیع در این سرزمین به شمار آورده اند. میر سید علی همدانی که از او آثار زیادی به نثر و شعر فارسی باقی مانده، یکی از واسطه های انتقال فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به شبه قاره هند بوده است. او طرفداران زیادی در کشمیر دارد و خانقاهی که محل سکونتش بوده همکنون نیز زیارتگاه است. از آنجا که آرامگاه وی در تاجیکستان قرار گرفته، در آنجا نیز شخصیتی شناخته شده است و از مفاخر فرهنگی این کشور به شمار می رود. سید علی همدانی مشهور به میر سید علی همدانی در دوشنبه 12 رجب 714 هجری قمری در شهر همدان واقع در غرب ایران چشم به جهان گشود. پدرش امیر شهاب الدین حسن ابن سید محمد همدانی که مردی با ایمان بود، حاکم همدان بود و خاندانش از سادات حسینی بودند. سید علی همدانی تحصیلات ابتدایی را نزد دایی خود سید علاءالدین که از اولیاء الله بود فرا گرفت و در 12 سالگی سید علاءالدین خواهرزاده خود را به شیخ ابوالبرکات تقی الدین علی دوستی سپرد. سید علی همدانی در طول تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. امیرعلی همدانی پس از طی مراحل سلوک نزد استادان به نامی همچون علاءالدوله سمنانی به فتوای بیش از 30 تن از مشایخان روزگار مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او رنج سفر را با اشتیاق پذیرفت و به سیر و سیاحت در اقصا نقاط عالم شام و روم، ترکستان، کشمیر، هند تا سرندیب پرداخت و بارها به زیارت خانه خدا مشرف شد. او 21 سال مسافرت کرد و در هیچ جا ساکن نشد. در این مسافرت‌های طولانی از 1400 عارف استاد استفاده معنوی و روحانی برد. او در سال 753 هجری قمری به همدان برگشت و ازدواج کرد و در سال 773 هجری قمری دوباره وطن را ترک گفت و مسافرت دیار و کشورهای بیگانه را برگزید. سید علی همدانی در ایران، آسیای مرکزی و جنوبی شاگردان متعدد داشته که متاسفانه از شرح حال این دانشوران آگاهی زیادی به دست نیامده است. معروفترین و فاضلترین شاگرد سید علی همدانی نورالدین جعفر بدخشی است که وقتی سید در ختلان یا آسیای میانه به سر می برد به خدمتش رسید و از محضر علمی و معنویش بهره برد. او مشاهدات خیش را از اخلاق و رفتار استاد در کتابی با عنوان خلاصت المناقب گرد آورده است. خواجه اسحاق ختلانی نیز یکی دیگر از شاگردان سید علی همدانی است که علاوه بر آنکه حوزه درسی وی را درک کرده، به افتخار دامادی او نیز نائل شده و در بسیاری از سفرهای تبلیغی و زیارتی ملازم استادش بوده است. حاج اسحاق در نیم قرن فعالیت ارشادی و آموزشی جمع کثیری از افراد مشتاق معارف اسلامی را تربیت کرده است. میر سید حسین سمنانی نیز که از او به عنوان فاضل، عارف و صاحب کرامات یاد کرده اند، در برابر سید علی همدانی زانوی ادب بر زمین زد و از سوی استادش برای فعالیت‌های تبلیغی چندین بار روانه کشمیر شد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، ترکستان و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نفوذ معنوی او در میان اقشار مختلف مردم چنان موقعیتی برایش پدید آورد که بسیاری از حکام و امیران معاصر وی نهایت احترام را در حقش رعایت می کردند و تذکرات و نصایح وی را اجرا می نمودند و موقعی که درگذشت برای جلب نظر علاقمندان سید برای تعمیر، مرمت، تزئین و آراستن بارگاه وی در ختلان با یکدیگر به رقابت پرداختند. منزلی که سید علی در کشمیر به عنوان پایگاه عبادی و تبلیغی و وعظ و خطابه برگزیده بود، چنان مورد توجه اهالی این سامان قرار گرفت که به مسجدی تبدیل گردید و بنای باشکوه یاد بودی در آن ساخته شد. این بنا از اوایل قرن نهم هجری تا کنون یکی از مهمترین کانون‌های فعالیت‌های مسلمانان شبه قاره هند بوده و از اماکن مقدس به شمار می‌رود و در روز عاشورا وقتی دسته‌های عزادار حسینی از کنار آن عبور می‌کنند، پرچم‌های خود را به نشانه احترام فرود می‌آورند، زیرا خدمات سید در نظر آنان در خور تحسین و تمجید است. تعداد قابل توجهی مسجد و مدرسه در کشمیر، جامو، گلگیت و بلتستان به نام و یاد سید علی همدانی احداث و یا نامگذاری شده است. عزیزان، برخی از مریدان و شاگردان سید علی همدانی کراماتی هم به وی نسبت داده اند و مردم آسیای مرکزی این امور را در خاطرها و از خان دارند. همه ساله در ششم ذی‌حجه که مقارن با سالروز وفات اوست، برای تجلیل از مقامش در کشمیر و سایر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند مراسم و اجتماعاتی برپا می شود و طی آن از فضایل، کرامتها و حالتهای عرفانی و تعلیمات اثر بخش سید یاد می کنند. بزرگان، مورخان و محققان بسیاری به نظم و نثر در ستایش میر سید علی همدانی مطالبی نوشتند و برخی از آثارش را به زبانهای اردو، ترکی، پشتو و فرانسوی ترجمه کرده اند و بر برخی از آنها شروح ارزشمندی نوشتند. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود.